أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صور خطاب واجب موقت بود، مثل این که شارع فرموده است سل صلات الصبح بین الطلوعین. صورت اول این بود که همین خطاب مقید به وقت رو ما داشته باشیم. خطاب مطلق که سل صلات الصبح نداشته باشیم، که روشن است در این صورت ما نمی توانیم تعدد مطلوب را کشف کنیم، و اگر قضا واجب بشود بعد از خروج وقت به امر جدید باید باشد. صورت دوم این بود که ما دو خطاب داشتیم، یکی این بود که سل صلات از صبح بین طلوعه، دیگری این که سل صلات از صبح، یک خطاب مقید به وقت سل فل وقت، دیگری خطاب مطلق سل. در اینجا ممکن بود گفته بشه که ما چون احتمال میدیم تعدد حکم را، احتمال میدیم که شارع دو وجوب در عرض هم جعل کرده باشه، یکی وجوب صلات فی الوقت و دیگری وجوب طبیعی صلات، وجهی نداره تقیید بزنیم خطاب مطلق را. ما به هر دو خطاب باید عمل کنیم. نتیجه این میشه اگر نماز داخل وقت بخوانیم هر دو خطاب را امتثال کردیم، اگر نماز داخل وقت نخوانیم یا نتوانیم بخوانیم، خطاب مطلق سر جای خودش هست و بعد از خروج وقت امر می کند به نماز، و با این بیان دیگه میشه وجوب قضا موافق با قاعده، نیاز به دلیل خاص نخواهد داشت. شبیه این بیان در هر خطاب مطلق و مقیدی میاد. مثلا یک خطاب گفته ان افترت فاعتق رقبه، خطاب دیگر گفته ان افترت فاعتق رقبه مؤمنه. یک وقت از خارج احراز میکنیم ما یک وجوب بیشتر نداریم، مقتضای حمل مطلق بر مقید این خواهد بود که بگوییم اعتق رغبتن، مراد ازش اعتق رغبتن مؤمنتن هست. چون عرف بعد از اینکه باید جمع کند بین این دو خطاب، جمع موضوعی می کند، یعنی موضوع اعتق رغبتن چون اطلاق دارد به لحاظ قید ایمان، جمع موضوعی می کند، می گوید که هم می کنیم آن را بر اطق رغبه مؤمنه، نه اینکه از اطلاق اعتق رغبتن استفاده کند، جمع حکمی کند، هم کند اعتق رغبتن مؤمنتن را بر استحباب. ولی این در جاییست که احراز کنیم یک وجوب داریم. اگر احتمال بدیم نخیر دو وجوب داریم، یک وجوب اتق رقبه و یک وجوب اتق رقبه مقبله، نه این که بگوییم باید دو عتق رقبه کنیم، خلاف اطلاق دلیل هست. نه، اگر عتق رقبه مؤمنه کردیم امتثال هر دو وجوب شده، چون هم عتق رقبه مؤمنه کردیم هم عتق رقبه کردیم. ولی اگر عتق رقبه کافره بکنیم فقط امتثال اون خطاب مطلق رو کردیم. برای امتثال اون خطاب عتق رقبتا مؤمنتا باید یک رقبه مؤمنه آزاد کنیم. مرحوم آقای صدر در بحوث جلد 3 صفحه 442 همین نظر رو انتخاب کردن که با احتمال تعدد وجوب وجهی ندارد ما حمل مطلق بر مقید بکنیم، و این مطلب را به مشهور هم نسبت داده. و جالب اینه که ایشان در این بحث در مقام اصلا متعرض این مبنای خودش نشده. مرحوم آقای خویی در جلد 5 محاضرات صفحه 377 فرمودن با وجود امر به مقید خطاب امر به مطلق لغوه. کسانی که امر به عتق رقبه مؤمنه محرک اونها هست به اینکه عتق رقبه مؤمنه بکنند، چه اثری دارد در حق اونها یک وجوب دیگری به نام وجوب عتق رقبه بیاید؟ لغو است. مگر اینکه اون وجوب عتق رقبه مختص بشود به کسی که امر به عتق رقبه مؤمنه محرک او نیست. اما اگر بخواهد امر به عتق رقبه مطلقا جعل بشود در عرض امر به عتق رقبه مؤمنه، این لغو است. طبعا این بیان اینجا هم می آید که اگر بخواهد امر به صلات صبح به طور مطلق جعل بشود حتی نسبت به کسی که امر به صلات صبح بین الطلوعین محرک او است، این لغو است. این فرمایش مرحوم آقای خویی اگر مراد ازش لغویت عقلیه است ما قبول نداریم. یعنی اگر ایشان میخواهند بگویند معقول نیست تعدد وجوب، مثلا معقول نیست که شارع هم وجوب عتق رقبه را جعل کند هم وجوب عتق رقبه مؤمنه را، در این فرضی که یک عتق رقبه مؤمنه کافی است برای امتثال هر دو، ما این رو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه درسته ما در مورد کسی که امر به مقید محرک اوست نیاز نداریم به امر مطلق، ولیکن برای خصوص این فرد که حکم جعل نشده است، یک حکم مطلقی جعل کردن ان افترت فاعتق رقبتا، مصحح جعل این حکم محرکیت نسبت به کسانی است که اون امر مقید محرک اونها نیست. ولیکن این باعث نمیشه اطلاق لغو بشه. بعد از این که این افتر تفعت رقبتن غرض ازش تحریک به طبیعی رغب است و اطلاق معونه زائده ندارد، حکم را مطلق جعل کرد. ولو مصحح این جعل این است که افرادی هستند که امر به عتق رقبه مؤمن محرک اونها نیست، یا چون عاجزن از عتق رقبه مؤمنه یا قادرن ولیکن دائی ندارن به امتثال آن. مصحح جعل امر به عتق رقبه مطلق تحریک این افراد هست، ولی مصحح جعل به این معنا نیست که جعل را مزیق بکند. جعل مطلق است چون اطلاق معونه زائده ندارد و عرف این اطلاق را مستحجن نمی بیند، ولذا از نظر عقلی واقعا فرمایش بحوث فرمایش معقولی است. اگر ما احتمال بدیم دو وجوب داریم، یک وجوب مطلق یک وجوب مقید، چه محذوری دارد که هم وجوب مطلق جعل بشود هم وجوب مقید، هم وجوب عتق رقبه جعل بشود در این افتر تفعت رقبتا، هم وجوب مقید در این افتر تفعت رقبتا مؤمنتا. ثمرش هم این است که کسی که عتق رقبه مؤمن نمی تواند بکند باید عتق رقبه کافره کند، امتثال کند اون امر مطلق را. و در ما نحن فی هم چه محذوری دارد عقلا چاره یک وجوب طبیعی صلات جلب کند یک وجوب صلات فی الوقت. اثرش این است که کسی که نماز در وقت بخواند هر دو را امتثال کرده است، نخواند یا نتواند بخواند خطاب امر به طبیعی صلات محرک اوست و انجام طبیعی صلات در خارج وقت. شما ممکنه بفرمایید که آی خویی بسیار خوب، طبق بیان شما اطلاق خطاب مطلق لغو است، مثلا این افتر تفعت رقبتن اطلاقش لغو است نسبت به کسی که امر به عتق رقبه مؤمن محرک اوست. قید بزنید بگید این افتر تفعت رقبتن این لم یحرک که الامر به عتق رقبت المؤمنه اما لعجز که اول اسیانک. چرا این را بهانه کردید برای حمل خطاب مطلق بر مقید؟ این را بهانه کردید که این افتر تفعت رقبتن را بگید مراد جزی از او عتق رقبه مؤمنه است و در فرض عجز از عتق رقبه مؤمنه دلیل نداریم بر وجوب عتق رقبه کافره. یا در ما نحن فی مشابه این بیان شما را بخواهند استفاده کنند که سله مقید بشه به سله فی الوقت. چرا اطلاق سله لغو است مقید کنید؟ یجب الصلات على من لا يحركه الامر بالصلاه في الوقت اما لعجزه او اسيانه. و این ثابت میکند وجوب قضا را. آی خویی جواب نداده از این شبهه، ولی روح مرحوم آی خویی را اگر احضار کنید اینجور جواب خواهد داد که این کار شما یعنی جمع حکمی، یعنی حکم رو مقید میکنید، جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدم است. من نمیگم، استادم محقق اصفهانی هم اینو گفته، اگر امر دائر بشه که ما بین دو خطاب جمع موضوعی کنیم، یا جمع حکمی کنیم، عرف اول جمع موضوعی میکنه. خب مثال هایی میزنن، مثال واضحش اینه که میگن اگر در یک خطاب بیاد لا بأس به ترک اکرام العالم، در یک خطاب بیاد اکرم العالم العادل، دو جور میشه جمع کرد بین این دو خطاب. یکی جمع موضوعی، بگیم لا بأس به ترک اکرام العالم، مراد از عالم عالم فاسق است به قرینه اکرم العالم العادل، عالم عادل اکرامش واجب است. این جمع موضوعی است. جمع حکمی این است که بگیم نه، ما از اطلاق اکرم وجوب اکرام عالم عادل رو فهمیدیم. لا بأس به ترک اکرام العالم نص است در ترخیص، از اطلاق اکرم در که ظهور دارد در وجوب رفعیت میکنیم به قرینه لابسته که دلیل بر ترخیص است، میشود استحباب اکرام عالم عادل. و فرمودن جمع موضوعی مقدمه بر جمع حکمی است به نظر عرف. حالا این کبرایی است که نوعا قبول دارد. اینجا هم آی خویید اینجور میتونه جواب بده از این شبهه که آقا هم دائره، حالا تو این مثال این افتر تفعت رغبتن جمع موضوعی کنید، بگید مراد از اعتق رغبتن اتق رغبه مؤمن است، یا بیایید جمع حکمی بکنید، یعنی بگید مراد از اعتق رغبتن اتق طبیعی رغبه است، ولیکن حکمش وجوبش مشروط است و مختص است به کسی که امر به اتق رغبه مؤمن محرک او نیست. جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدم است و همین بیان رو در سله و سله فی الوقت میتوان تکرار کرد. پس مقتضای جمع موضوعی اینه که بگیم سله ای سله فی الوقت، نه اینکه اطلاق سله لا به شرط از وقت باشد، فقط اطلاق وجوبش اطلاق حکمش مقید بشود و مختص بشود به کسی که امر به صلات فی الوقت محرک او نیست، یا به خاطر عجز یا به خاطر عصیان و ماننده. خب ما اشکالمون با آی خویی اینه، آقا محذور عقلی رو مطرح نکنید، ما نمیتونیم بپذیریم از شما. هیچ محذور عقلی نداره جمع بین امر به مطلق و امر به مقید، محذور عقلی ندارد. اتفاقا در عرف هم هست، مولا به عبدش میگه آب بخور برای اینکه رفع آتش ازش بشه، کلیهاش فاسد نشه، آب ولرم بخور برای اینکه سلامتی ریش حفظ بشه. اگه آب خورد آب ولرم نخورد، یک امر و امتثال کرده. اگر آب ولرم خورد، هر دو امر و امتثال کرده، مشکلی نداره. نان بخر، نان سنگک بخر، جدای از هم هم بگوید، با فاصله بگوید که ظهور در تغییر نداشته باشد. نان خریدن لازم، نان سنگک خریدن لازم. خب حالا در درجه اول نان سنگک نشد، سفره بینان که نمی شود. پس دو وجوب را به عهده شما گذاشته است، وجوب خرید نان، وجوب خرید نان سنگک. بله من قبول دارم تعدد وجوب خلاف منهج عقلایی است. به قول آی سیستانی منهج عقلایی اینطور نیست که در عرض هم امر بکنن به طبیعت و امر کنن به حسه. یعنی عمل کنند به مطلق و عمل کنند به مقید در عرض ما. این منهج عقلایی نیست. در منهج عقلایی اول عمل میکنند به مقید، بعد میگن اگر این مقید را نمی آوری اصل فعل را می آور. نان سنگک بخر، اگر نان سنگک نمی خری یا نمی توانی بخری لااقل نان بخر. این دمش عقلایی است.
حالا این عربش عقلایی که متعلق مقید میکنن در خیلی سنده
اشکال نداره،
همه کار میشه کرد، ولی عقلا اصلا این کار
میشه. چون منهج عقلایی اینه و لذات عرف استظهارش از خطاب مطلق و خطاب مقید در مقام جمع عرفی حمل مطلق بر مقید. چون این که ما بگیم دو وجوب داریم از باب تعدد مطلوب، این خلاف منهج عقلایی است در مقام استظهار. عرف این را استظهار نمی کند از خطاب. نه، اگر میخواهد امر کند میگه که مثلا نان سنگک بخر، اگر نان سنگک نمیخری نان دیگری بخر یا لااقل نان بخر. اینجور اگر میگن، پس این نیست که به طور مطلق بگه نان بخر، نان سنگک بخر، نان بخر. حالا اول مقید رو بگه اول مطلق رو بگه، این مهم نیست. مهم اینه که امر به مطلق را به اطلاقه انشاء نمی کنن عقلا، مترتب بر ترک امتثال امر مقید انشاء می کنن. میگن نان سنگک بخر، اگر نان سنگک نمی خری نان دیگری بخر، یا اگر نان سنگک نمی خری لااقل نان بخر. اینجور منهج عقلایی هست. این که در عرض واحد بیان دو تا وجوب رو جعل کنن، باید نان سنگک بخری، باید نان بخری، حالا گاهی هم تعدد مطلوب بیش از دو تاست، تعدد مطلوب بیش از دو تاست. این که نون یادت نره نون سنگک بخری ظاهرش تغییره، منتها شما از خارج فهمیدید تعدد مطلوب را که سفره که بینون نمیمونه، ولی این عبارت ها که نون بخر نون سنگک بخری یا این ظاهرش تغییره. بله از خارج فهمیدیم که این مولا از مولایی که نیست که مثل بعضی از قومی ها بگن یا نون سنگک یا هیچی، اینجور که نیست. بالاخره نان سنگک نشد نان باشد. قرینه اگر نباشد عرف، منهج عقلایی نیست که در عرض واحد امر کند به طبیعت، امر کند به حسه در عرض واحد. گاهی هم بیش از دو مطلوب هست، گاهی بیش از دو مطلوب هست. مثلا گوشت بخر، خب گوشت بخر مطلوب اول جامع گوشت است، چه گوشت قرمز چه گوشت سفید، مطلوب اشدش گوشت قرمز است، مطلوب اشد الاشدش گوشت قرمز گوسفندی است. خب اینجا نمیاد چند تا واجب رو در عرض واحد، گوشت بخر، گوشت قرمز بخر، گوشت قرمز گوسفندی بخر، گوشت قرمز گوسفندی نر بخر. این عرفی نیست. عرف اگر چی بکنه، اینجور بخواد امر به نحو تعدد مطلوب بکنه، اول میگه گوشت گوسفند نر بخر، اگر نشد گوشت مثلا گوسفند بخر، نشد گوشت قرمز بخر، نشد گوشت سفید بخر. اینجوری میگه. ما این استظهار آقای سیستانی را قبول داریم.
خب
و لذا در این صورت ثانیه هم عرف حمل مطلق بر مقید میکنه و لذا اون خطاب اعتق رغبتن هم میشه بر اعتق رغبتن مؤمنه. اگر عاجز شدیم از اعتق رغبه مؤمنه دیگه دلیل نداریم بر وجوب اعتق رغبه کافره. سله صلات الصبح با سل صلات الصبح فلوقت بینت طلوعین رو اون سله صلات الصبح رو هم میکنه بر صلات صبح بینت طلوعین. اگه عاجز شدی از صلات صبح بینت طلوعین دیگه دلیل بر وجوب مطلق صلات صبح بعد از طلوع شمس ما نداریم، نیاز به دلیل جدید خواهیم داشت. ببینید وقتی این نفس سخن گفتن، خب این نفس سخن گفتن که به نحو تعدد مطلوب در عرض واحد یک امر به طبیعت بکند، یک امر به حسه، یعنی یک امر به مطلق بکند، یک امر به مقید، این خلاف منهج عقلایی است. بعد عقلا میگن باید جمع کنیم بین این دو خطاب. جمع عرفی جمع موضوعی است، جمع عرفی جمع موضوعی است و این مقدم هست بر جمع حکمیه، به این نحو که یک خطاب را مترتب کنیم بر ترک امتثال خطاب دیگر. بله کجا مثبته؟ مثلا
حالا توی این مقام ما وقتی که اطلاق
در مثبته این کجا؟
مثلا یه جا قمله مثلا به یه مثلا یه جا قطع نقام هستن مثلا با یه قید خاصی یه جا دیگه با یه قید خاص دیگه
چه ربطی به مقام داره آخه؟ قیاس به مقام چرا میکنید؟ تخییر بین اقل و اکثر که نمیشود که شما مخیری بین طبیعت واجب است بر شما جامعه بین طبیعت عتق رغبه یا خصوص عتق رغبه مؤمنه، این میشه تخییر بین اقل و اکثر و این غیر معقوله. ما معقول دونستیم تخییر بین اقل لا به شرط و اکثر غیر معقوله، مطلق یعنی اقل لا به شرط، تخییر بین اقل لا به شرط و اکثر غیر معقول است. خب
تو روایت مقید موثر خیلی درمش متفاوته، اون قریب نمیشه برای تعدده هم
چه فرقی می کند؟ 10 سال پیش مولا گفته سل، الان گفته سل فلوقت. یک وقت القاء در مفسده لازم میاد از تأخیر بیان، القاء در مفسده که لازم نمیاد، فوقش طرف احتیاط میکنه نماز در وقت نخونه بعدا قضاش رو میخونه، اون که سوق علال کمال هم هست اتفاقا. القاء در مفسده که لازم نمیاد، یا این که 10 سال پیش گفته سل فلوقت الان گفته سل، مگر اشکال دارد خطاب مطلق رو بیان کردن و با یک خطاب مقید دیگری آن را تغییر دادن؟
بعدن بزنیم و قبلن در مقید رو
تعدد امر خلاف منهج عقلایی است. خود آقای صدرم که در بحث مطلق و مقید گفت اینجا نگفت، خود این مقید اینه که روش نشد بگه، دید خلاف منهج عقلایی است، اینم به عنوان مقید قبول کن از ما. خب صورت ثالثه، صورت ثالثه اینه، خطاب امر به مقید به لسان امر به مبادرت به فعل باشه، نه مثل سله و سله فلوه. سل بادر الى الصلات. ما اینجا کاملا عرفی میدونیم تعدد مطلوب را. عرف بین سله و بادر الى الصلات هیچ جمع عرفی نمی کند که بگوید مقصود از سله سل الى الصلات مبادرن الیه هست. نخیر عرف دو وجوب می فهمد، وجوب طبیعی صلات، وجوب مبادرت به این نماز. این کاملا عقلاییست و لذا ما در حج ملتزمیم به تعدد امر. یک امر شده مستطیع به طبیعی الحج، یک امر شده به مبادرت به حج فی کل سنته. این که مرحوم آقای تبریزی می فرمودن که نه هر سال وجوب حج همون سال فعلی میشه، مستطیع هستید امسال برای حج، میگن حج هذه السنه، امسال حج به جا نیاوردید، سال دوم که شد میگن حج هذه السنه. ما این رو خلاف ظاهر میدونیم، لله علی الناس حج البیت ظاهرش طبیعی حج، نه حج امسال. من استطاع الیه سبیلا، کسی که مستطیع است بر او واجب است طبیعی حج، نداره حج سنه استطاعت. منتها از روایات دیگه استفاده کردیم، ان کان سوفه لتجارته فلا یسعه، اگر کسی حج را تأخیر بیندازد برای اغراض دنیوی جائز نیست. و این کان و این سوفه لتجارت فلا یسعه. تا حالا استظهار شده است از مثل این روایت وجوب مبادرت به حج، دو تا وجوب ما ملتزم میشیم و لذا این وجوب مبادرت به حج مشروط به قدرت شرعیه است، نه مشروط، نه یعنی اگر عذری داشتید، هر عذر شرعی داشتید که ترک کنید مبادرت به حج را مشکلی نیست. اما اصل وجوب حج نه خیر، او کسی که استطاعت مالیه دارد، استطاعت بدنیه دارد، استطاعت سربیه یعنی باز بودن راه دارد، موضوع است برای وجوب طبیعی حج. یعنی وجوب طبیعی حج اشد است از وجوب مبادرت به حج و ثمره این بحث در جای خودش بیان شده. صورت رابعه اینه که ما یک خطاب مطلقی داریم سل، و این اطلاق نفی میکنه شرطیت وقت را، از لحاظ متعلق مهمل نیست، در مقام بیان است. سله اذا زلزلت الارض فسله صلات الآیات، مطلق است به لحاظ وقت که زود بخوانی دیر بخوانی. و ما یک خطاب دیگری داریم مقید به وقت، ولی اطلاق ندارد نسبت به حال عجز، فقط مختص به حال قدرت است. اذا قدرت فصل صلات الآیات عقیب الزلزال، یعنی بلا فاصله بعد از زلزله نماز آیات بخون. اذا قدرت علی ذلک صل، اذا قدرت فصل فی الوقت، خب اگر کسی عاجز از صلات فی الوقت و اصلا خطاب مقید اطلاق نداره نسبت به این، عاجزه این آقا، فاقد الطهورینه در داخل وقت، اضاقه در تفصل وقت شاملش نمیشه، اصلا مقید نداره اون خطاب صله مطلق، این مشکلی نداره، این اصلا جای بحث نداره. بحث در جاییست که در داخل وقت قادر بود نخوان نماز را، وقت گذشت، بعد از خروج وقت میگه من عاجزم دیگر از نماز در وقت. میگن آقا تو که میتونستی نماز در وقت بخونی، اذا قدر تفصل فی الوقت که شامل تو میشد. میگه بله، تا اون وقتی که هنوز آفتاب نزده بود اذا قدر تفصل صلات صبح فی الوقت شامل من میشد، الان که دیگه آفتاب زده دیگه شدم عاجز. آقای خویی فرموده که خب الحمدلله، حالا که شدی عاجز به اطلاق صله تمسک کن، اثبات میشه که قضا بر تو واجبه. و ما این فرمایش آقای خویی رو نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر من داخل وقت عاجز باشم، درست اطلاق على كل مكلف ان يصلي شامل منم میشه و این وجوب من چون عاجزم از نماز در وقت مقید نیست به نماز در وقت. اما اگر من داخل وقت قادر بودم، وجوب نماز در حق من مقید بود به نماز داخل وقت. اون خطاب مطلق صله که بیش از یک وجوب برای من اثبات نکرد. و فرض این است که من در داخل وقت قادر بودم بر نماز داخل وقت و خطاب اضاقه در تفصل فی الوقت اون وجوب در حق مرا مقید کرد به وقت. چجور جناب آقای خویی میایید برای من یه وجوب دیگه ای بعد از خروج وقت اثبات میکنید؟ اگر میگویید که ما دو وجوب مستقل داریم که این میشه صورت ثانیه که آقای خویی گفت که معقول نیست، فرض این خطاب وقت مجمل است یا مقید است به خصوص قدرت اذا قدرت فصل فی الوقت، خب منم که قادر بودم در وقت بر نماز در وقت، وجوب در حق من رو مقید کرد به صلات فی الوقت، یه وجوب دیگه ای برای من میخواید اثبات کنید بعد از خروج وقت؟ این دلیل نداره. ولذا در این صورت رابعه به نظر ما برای کسی که داخل وقت قادر بوده فرمایش آقای خویی درست نیست که یک وجوب دیگری به نام وجوب قضا برای این شخص ثابت بشه، چون بعد از خروج وقت دیگه عاجز شده از نماز داخل وقت. کلام در اوامر تمام شد، یقع الکلام فی النواهی، اولین بحث در معنای ماده و صیغه نهیه. انهاکم عن الزفن والمزمار والکوبات والکبرات، از رقص و پایکوبی، از طبل بزرگ و کوچک، از نی زدن، پیامبر فرمود شما را نهی میکنم. خدا کنه این نهی ظهور در فرمت نداشته باشه، الا هممون بیچاره ایم. ببینیم روایت صحیح هست، روایت معتبر است. این کلمه نهیه، صیغه نهی هم که الا ما شاء الله هست، ببینیم مفاد اینها چیه. انشاءالله فردا بحث رو دوباره می‌کنیم.